خام، 3 پخت کامل و یا 4 همه موارد.
شما عزیزان میتونید پاسخ خودتون رو به سامانه پیام کوتاه 30094 ارسال کنید و اگر سوالی دارید در این زمینه که از آقای دکتر میخواید بپرسید میتونید با شماره تلفن 2265-2153 در ارتباط باشید. مهمان امروز ما دکتر امین اسدی، مدیر کل روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور و مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی هستند.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. میگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
مقام نداره مسئول منو.
امین اسدی متولد 1371 در شهر تهران، دکترای دامپزشکی و دانشجوی تخصص جراحی عمومی است. وی همچنین مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور و مدرس دانشگاه می باشد. آقای اسدی همکنون عضو ستاد ملی پیشگیری از تبع کریمه کنگو است. از سوابق اجرایی و مدیریتی وی می توان به این موارد اشاره کرد: مسئول روابط عمومی کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی، مسئول رسانه‌های نوین بسیج صدا و سیمای جمهوری اسلامی، عضو قرارگاه جهاد تبیین وزارت جهاد کشاورزی و مشاور امور رسانه گروه خودروسازی سایپا.
آقای دکتر امین اسدی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز
و بینندگان گرامی که ما را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا یا سایت شبکه رادیویی تهران میبینند و میشنوند. آقای دکتر اسدی، با توجه به اینکه شما مدیریت روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور رو بر عهده دارید، قدری ما رو با این سازمان آشنا بفرمایید تا در خدمتتون باشیم برای باقی سال.
عرض کنم خدمتتون، سازمان دامپزشکی کشور تشکیل شده از در واقع میشه گفت چندین معاونت که مهمترین از معاونت ها معاونت بهداشت و پیشگیری هست و معاونت دارو و درمان.
بله.
که همه ما وظایفه بسیار میشه گفتش که مهمی رو در سلامتی جامعه و پیشگیری از خیلی از بیماری ها در جامعه داریم.
بله.
که مهمترینش بحث میشه گفتش که بیماری های مشترک بین انسان و دام هست. خب ما یه اصطلاحی داریم، حداقل در هر دام یا هر حیوان ما حداقل یک بیماری مشترک بین انسان داریم.
بله.
در هر نوع و هر گونه ای که بنابر آمار جهانی ما 800 مورد بیماری زئونوز یا بیماری مشترک بین انسان و دام رو داریم که میتواند کشنده هم باشد، که ما اخیراً میشه گفت در دهه اخیر خیلی درگیر بیماری های مشترک هستیم که یکیش همین کرونا بود که میشه گفتش که یک بیماری مشترک بین انسان و دام بود که بعد بین انسان ها سرایت پیدا کرد، و امروز هم بحث تب کریمه کنگو هستش که یک بیماری مربوط به فصول گرم سال هست. خب بیماری های متعدد دیگه مثل آنفولانزا و حالا میشه گفتش که بیماری های دیگه که باعث میشه که انسان رو سیستم ایمنی انسان رو درگیر کنه، ما در کنترل و مبارزه با این بیماری ها نقش بسیار مهمی رو داریم. این بحث اول کاری ماست.
بله.
در بخش دوم کاری ما بحث سلامت و بهداشت محصولات خام دامی هست. یعنی چی؟ یعنی وقتی که اون دامی که پرورش یافته میشه اون محصول پروتئینی بشه یا گوشت قرمزی تبدیل بشه یا به گوشت سفید تبدیل بشه، از بدو تولید این دام تا کشتار و حین کشتار و رسیدن به دست مردم نظارتش بر عهده ماست.
بله.
یعنی که بحث پرورششه، بحث سلامت بهداشتی نوع کشتارش هست در کشتارگاه که نظارت‌های بسیار شبانه روزی در واقع میشه گفتش که ما در محصولات پروتئینی داریم. یعنی این مرغ و گوشتی که سفره مردم میره سلامت، ایمنی و امنیتش رو از لحاظ بهداشتی و میشه گفتش که سلامتی رو ما داریم تایید میکنیم.
بله.
و اون مهر سازمان دامپزشکی کشور که بر روی میشه گفتش که لاشه دام یا بر روی اون محصول پروتئینی بسته بندی شده نقش بسته، میشه گفتش که مردم باهاش آشنایی کامل رو دارند و میشه گفتش که مهمترین وظیفه ما بحث سلامت فراورده های دامی و همچنین بحث کنترل و مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و دامه.
بسیار عالی. و هیته وظایف شما در حوزه دام هست فقط یا اینکه نه بیماری ها یا مسائل انسانی و حیوانات خانگی رو هم در بر میگیره؟
عرضم به خدمتون که
مسئله خیلی گسترده ای باشه.
شاید بله این مسئله گسترده است، ولی بحث مربوط به بیماری های انسانی به ما مربوط نمیشه.
بله.
وزارت بهداشت و درمان است. در بحث بیماری های میشه گفتش که مشترک بین انسان و دام هست، باز هم درمان انسانیش به ما مربوط نیست، اما بحث پیشگیری اون بیماری به ما مربوطه.
بسیار عالی. عملکرد این سازمان در دولت جدید به چه شکله و چه تغییراتی در سازمان به وجود اومده در این چند وقته؟
عرض کنم خدمتون که ما در سازمان دامپزشکی کشور با مدیریت آقای دکتر آقامیری که یک فرد بسیار با انگیزه و فرد بسیار پردانشی است و سابقه مدیریتی توی حوزه دامپزشکی رو میشه گفت در گذشته در سازمان نظام دامپزشکی داشتند، تحولات بسیار زیادی رو ما در این چند ماه که میشه گفت 5-6 ماه هستش که حضور ایشون هست شاهدش هستیم، که مهمترین بخشش بحث میشه گفتش که تغییر ساختار مدیریتی دامپزشکی بعد از 50 ساله که داره در شرف تغییر هست و قوانین دامپزشکی و دستورالعمل‌ها داره به روز رسانی میشه امروز و در شرف تغییرات بسیار جدی هست. ما در بحث ایجاد شورای راهبردی تحقیقات دامپزشکی برای اولین بار این شورا رو آقای دکتر آقامیری تأسیس کردن که میشه گفتش که یک دستاورد بزرگی هست برای سازمان دامپزشکی.
بله.
در بحث جهاد دامپزشکی ما برای اولین بار این تشکیلات رو تعریف کردیم که این جهاد دامپزشکی ما در مناطق محروم و صعب العبور و روستایی ها و افراد کم بضاعت با اکیپ های میشه گفتش که دامپزشکی که حالا به صورت داوطلب و جهادی حضور پیدا میکنن، که اتفاقا همیشه گفت ما 2-3 روز دیگه عازم استان کهگیلی و بیرحمت هستیم که خود ریاست سازمان هم در این اردوهای جهادی حضور دارن، حضورش بسیار چشمگیری دارن و چهره به چهره با عشایر با روستایی ها میشه گفتش که مصاحبه داشتن، صحبت کردن و درد و دل کردن با مردم، با ایشون درد و دل کردن که این جهاد دامپزشکی میشه گفتش که من اگه یه آماری به شما بدم، در استان چهارمحال بختیاری ما بنا بود در 3 روز 10,000 خدمت رو برای مناطق محروم و صعب العبور رو داشته باشیم، اما در 3 روز واقعا جهادی عمل شد که یه خدا قوتی میگم به همه اون داوطلبان که میشه گفتش که یک دستاورد بزرگ و 200,000 خدمت رو ما انجام دادیم در چهارمحال بختیاری، که این یک دستاورد بسیار بزرگی هست برای یک سازمان دامپزشکی در طی 6 ماه که این انسجام رو داره و این آمار رو ما پیش بینی میکنیم در استان کهگیلی بیرحمت شاید هم بیشتر هم بشود.
بله.
بحث دیگه بحث میشه گفتش که جهاد تبیین هست. ما تو بحث جهاد تبیینی که انجام دادیم توی سازمان دامپزشکی اخیراً هم توسط وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر محترم جهاد کشاورزی تقدیر صورت گرفت، با توجه به اینکه ما روشنگری هایی رو داشتیم در میشه گفتش که در بین تمامی روابط عمومی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی ما رتبه نخست رو کسب کردیم، که این هم یک دستاورد بسیار مهمی هست در بحث روشنگری. میشه گفتش که ما واقعاً توی بحث روشنگری شبان روز داریم کار و عملیات انجام میدیم که به مردم قشنگ وظایف سازمان دامپزشکی پاسخ به شبهات رو داشته باشه و ارتباط مستقیم با مردم رو داشته باشه، که من خودم به شخصه ارتباط مستقیم با مردم رو دارم در صفحات شخصی خودم.
دقیقاً می‌خواستم همینم بپرسم،
معرض عموم قرار دادم،
حضور خود شما چقدر تاثیرگذار بوده در این
کار؟ خدمتتون، خب من قبل از اینکه بیام سازمان دامپزشکی کشور خودم فعال رسانه بودم، در همین صدا و سیما مشغول بودم.
بله.
و نکته‌ای که وجود داره، خب یکی از خلاهای مدیران رو عمومی میگفتیم که از مردم فاصله گیری میکنن. خب حالا ما خودمون اومدیم مدیریت رو تحویل گرفتیم در این بازه زمانی، و این میشه گفت منش مدیریت جدید سازمان دامپزشکی فاصله گرفتن از مردم نیست.
بله.
اینکه نزدیکی با مردم هستش که، و ما میشه گفتش که با تماما مستقیما با مردم در ارتباط هستیم، که اینم یک دستاوردی میشه گفتش که در بحث مدیریتی سازمان دامپزشکی است. ما تو بحث طرحهای تشدیدی که امسال داشتیم در بحث نوروز و ماه مبارک رمضان و همچنین در عید سعید قربان نسبت به سال 1400 میشه گفتش که یک رشد چشمگیری رو داشتیم. تشدید نظر یعنی چی؟ ما خب در میشه گفتش که در نوروز مردم در حال سفر هستن.
بله.
و امسال هم میشه گفتش که سفرهای نوروزی خیلی بیشتر از سالهای گذشته بود، به خصوص بعد از کرونا.
بله.
در واقع میشه گفت سفرهای مردم افزایش به شدت زیادی رو داشتن. سازمان دامپزشکی نظارت میدانی میکرد بر روی محصولات پروتئینی که وجود داشت، مرغ و گوشتی که مردم توضیح میشد به مسافرین که در روزهای تعطیل سال رخ میداد. ما از دوم فروردین فعالیتمون آغاز شد و اینکه تعطیل نبودیم در ایام نوروز. همکاران ما شبانروزی در کشتارگاه برای اولین بار در دو فروردین، بامداد دو فروردین کشتار انجام شد که مرغ بازار و گوشت بازار تامین بشه و مردم امنیت غذایی رو داشته باشن و همینطور سلامت غذایی اون محصولات رو ما تامین می‌کردیم. در عید سعید قربان هم همین صورت گرفت. ما اومدیم افزایش 19 درصدی اکیپ هامون رو داشتیم، که ما اکیپ های سیار و اکیپ های ثابتی رو داشتیم در عید سعید قربان، که این اکیپ های ثابت ما 850 مورد بود که متشکل از دامپزشکان و بازرسین بهداشتی گوشت و ناظرین ذبح شرعی بودند، و اکیپ های میشه گفتش که سیار ما هم نزدیک به 1000 اکیپ بود که متشکل از همین افراد بودند، که میشه گفتش که ما در سطح کشور با این اکیپ های سیار و ثابت اون بحث کشتار عید قدیر رو نظارت میکردیم. یعنی که مثلا بحث همین طبی کریمه کنگو رو می‌خواستیم،
عید قربان رو.
بله، چون مردم خب یک سنت حسنه هستش، عید قربان قربانی میکنن، نزولاتی رو دارن، و ما با شهرداری ها، با فرمانداری ها و با استانداری ها اون تفاهمی رو که داشتیم این بود که یا کتو در کشتارگاه ها این کشتار صورت بشه، یعنی مردم دامشون رو با نظارت دامپزشکی خریداری میکردن.
بله.
دام سالم، بعد این دام سالم نظارت ما رو داشت، بعد در حین کشتار نظارت میشد که اگر موردی بود و اگر بیماری مشترکی بود اون دام حذف میشد از چرخه، و همینطور بعد از کشتار اون بازرسی ها رو صورت میدادیم، که این خدمات به صورت به کاملا رایگان برای مردم انجام شد، که این امنیت غذایی و امنیت میشه گفت محصولات رو که جلوگیری بشه از بیماری مشترک بین انسان دام رو انجام دادیم.
بسیار
دستاورد بسیار مهمه.
خدا قوت میگیم به شما و همکاران عزیز، در خدمتون هستیم. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران.
امر ولی
چند درخواست از مردم عزیزمون دارم. یک درخواست این است که از توصیه ها و دستورالعمل های مجموعه های مسئول تخطی نکنند، در مورد پیشگیری، در مورد تمیز نگه داشتن دست و صورت و محیط زندگی و آلوده نکردن اینها و جلوگیری از آلوده شدن اینها، دستورهایی که مجموعه متخصص و کارشناس میدن، اینها رو باید عمل کرد. یقیناً هر چیزی که کمک کنه به سلامت جامعه و عدم شروع این بیماری یک حسنه است. هر چیزی که کمک کنه به سلامت جامعه یک حسنه است. نقطه مقابل، هر چیزی که کمک کنه به شروع این بیماری یک سیئه است. توصیه بعدی که بسیار توصیه مهمی است، توصیه به توسلات و توجهات به پروردگار و درخواست کمک الهی است. این یک امر لازمی است و موارد متعددی در قرآن هست که ما رو دستور میدن در مقابل حوادث گوناگون دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم. توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم. میتوانند با دعا، با توسلات و با طلب شفاعت و وساطت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام و به نبی مکرم اسلام، میتوانند خیلی از مشکلات رو برطرف کنه. حالا اگر به طور مشخصم آدم بخواد توصیه کنه، من توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی عقد المکاره و یقطع بهی حد الشدائد، با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا. این دعا رو نکته بعدی این است که از همه دستگاه‌های کشور تقاضا می‌کنیم و درخواست می‌کنیم که با احساس مسئولیت با وزارت بهداشت که در این زمینه در صف مقدم قرار داره همکاری کنند، همه امکانات رو در اختیار اونها بگذارن. مطلب آخر هم این است که مسئله یه مسئله گذراست. البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو. یه قضیه ایش پیش آمده یک مدتی که انشالله خیلی طولانی نخواهد بود. این برای کشور وجود خواهد داشت، بعدم رخت بر میبنده و میره میتوانه تجربیاتی که ما در این زمینه به دست میاریم و فعالیتی که مردم میکنن، دستگاه ها میکنن و در واقع یک رزمایش عمومی در این زمینه انجام میگیره، این میتوانه دستاورد باشه. اگر این دستاوردها رو داشته باشیم، بلا برای ما تبدیل میشه به نعمت، تهدید تبدیل میشه به فرصت که انشالله امیدواریم دستاورد خوبی برای کشورمون داشته باشه و روزگار عافیت کامل به این ملت نزدیک باشه انشاءالله. روزگار عافیت کامل به این ملت نزدیک باشه.
الهی آمین. انشاءالله که عافیت به زمین و زمینیان برگرده هرچه زودتر و شاهد سلامتی همه زمین باشیم و مردمانی که در زمین زندگی میکنن. ما همراهیم با جناب آقای دکتر امین اسدی، مدیر کل روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور و مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی، که باز هم به شما خیر مقدم میگم و سپاس از حضورتون. جناب آقای دکتر اسدی عزیز، اقدامات خود روابط عمومی رو هم میفرمایید که چیست و اینکه مردم از چه طریقی میتونن با شما در ارتباط باشن؟
عرض کنم خدمتتون که ما در واقع میشه گفت فعالیتمون رو از 5 ماه گذشته تقریبا شروع کردیم و حضور پیدا کردیم در این منصب روابط عمومی سازمان دامپزشکی و بیشترین هدفمون حضور در فضای مجازی بود.
بله.
یعنی که مردم رو آشنا کنیم با سازمان دامپزشکی کشور که همچین سازمانی وجود داره و همچین خدماتی رو داره به مردم میده، خدماتی که هر روز مردم با اون درگیرند.
بله.
میشه گفتش که شاید نمیدونستن که سازمان دامپزشکی وجود داره یا اینکه وظیفه سازمان دامپزشکی چیست. همین بحث تب کریمی کنگو که امسال یه مقدار بولدتر از سالهای گذشته شده، خب این برمیگرده به فعالیت‌های رسانه‌ای سازمان دامپزشکی کشور که این بحث روشنگری مردم و جامعه بوده که امسال یه مقدار بیشتر دیده شد، یعنی یه مقدار که خیلی بیشتر. در روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور ما توی این 4 ماه گذشته بیش از 350 میشه گفت مصاحبه مطبوعاتی داشتیم.
بله.
رئیس سازمان، معاونین و مدیران که یک عدد بسیار میشه گفتش که قابل توجهیه که 350 مصاحبه در طی 4 ماه، یعنی هر ماه 30 روزه میشه 120 روز.
بله.
یعنی در واقع روزانه به طور متوسط 3.2 تا مصاحبه رو تهیه کرده بودیم.
بله.
برای بحث روابط عمومی. نکته که وجود ما در طرح تشدید کرد کردم یه طرح 63 روزه بود. این طرح برای اولین بار ماه مبارک و عید
قربان
عید نوروز و ماه مبارک رمضان با هم دیگه بلافاصله بود، یعنی 13 به در 4مش میشد،
4مش
میشد ماه رمضان، ماه مبارک رمضان، که ما در این 63 روز نزدیک به 36 هزار محتوای فضای مجازی فقط تولید کردیم.
استقبال هم شد؟
بله بله، شما نکنید ما روزانه 550 محتوا رو تولید میکردیم، عدد بسیار بالاییه.
بله.
که هم من از تشکر میکنم از همکاران خودم در سازمان دامپزشکی و ادارات کلی که روابط عمومی و مدیران روابط عمومی که واقعا فعالیت‌های چشمگیری داشتن،
چقدر به آگاهی مردم کمک کرد.
خیلی، یعنی در واقع میشه گفتش که روشن شد برای مردم که وظیفه ما چیست.
بله.
و نکته بعد اینه که ما تو بحث حضورمون در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم خیلی بیشتر شد. تو این 4 ماه ما تقریبا 70 تا حضور در صدا و سیما، یعنی در سیما و رادیوی جمهوری اسلامی داشتیم که یک عدد بسیار بالایی چه برای سازمان دامپزشکی و چه برای سازمان‌های دولتی. خیلی از سازمان‌های دولتی هم این حضور و این میشه گفتش که در واقع تأثیر رسانه‌ای رو میشه گفت بنز سازمان دامپزشکی تو این مدت به نظر من شاید نداشتن.
بله.
که عددهای بسیار بالایی بودش که واقعا فعالیت چشمگیر روابط عمومی سازمان دامپزشکی، یعنی کمک همکاران ما و سختی‌ها و مشقت‌های شبان روزیمون رو طلبیده و ادامه دار خواهد بود و ما هنوز به این قانع نیستیم.
بله.
بعد بیشتر از اینها مردم آگاه بشن، چون بحث سلامتی جامعه اوجب واجبات.
100%.
در بحث حالا میشه گفتش که ارسم خدمت ارتباط مردم، خب ما سایتی رو داریم، سایت ivo.ir که میشه گفتش که سایت رسمی سازمان دامپزشکی کشوره، که در اونجا ما پاسخگوی مردم هستیم، گفتگوی آنلاین داریم و میشه گفتش که مردم اونجا میتونن سوالاتشون، شبهاتشون و شکایتشون رو به ما برسونن. و اینکه ما در نرم افزارهای داخلی، پیام‌رسان‌های داخلی یک شماره رو داریم که این شماره رو در سایت سازمان، همین سایت آیویو قرار دادیم، که مردم میتوانن تصاویرشون رو به عنوان شکایات، یعنی میتونن بگن که آقا همچین نقض غیر بهداشتی در فلان شهر داره میشه، ما در کمتر از چند ساعت اون رو پیگیری میکنیم و حتی شناسایی میکنیم فرد خاطی رو و برخورد قانونی میکنیم، که اخیراً در بحث تبریز بود توی استان آذربایجان شرقی که یک حمله غیر مجاز بود که همکاران ما در کمتر از چندین ساعت اون پلاک رو شناسایی کردن، فرد رو جریمه کردن و پیگیری قضایی شد. چون ما در بحث حقوق امنیت بهداشتی و قضای مردم با هیچ احد و ناسی شوخی نداریم. که اینها ارتباطات ماست، ارتباطات استانی ما و همینطور ارتباطات ستادیمون با سامانه شماره تلفن 1512، یعنی مردم عزیز ایران در هر نقطه‌ای از کشور باشند با شماره گیری 1512 به اون اداره کل مربوطه متصل میشه و شکایتشون یا سوالات خودشون رو میپرسن و مستقیما به اون کارشناس و مسئول مربوطه وصل میشن.
بسیار.
اینا ارتباطاتی هستش که ما داریم.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر اسدی. همونطوری که فرمودید تب کریمه کنگو به امسال بعد از کرونا نگرانی بسیار زیادی رو برای مردم ایجاد کرده. بفرمایید که این بیماری چطور به ایران آمده و اینکه میزان همگیریش در ایران چقدر هست، چقدر بستری شدن، چقدر فوت شدن، یک آمار کلی و جامعی برای ما بفرمایید، اما کوتاه که به باقی سوال‌ها هم برسیم.
عرض کنم خدمتتون که خب بیماری تب کریمه کنگو یک بیماری مشترک بین انسان و دامه، مثل اون 7809 بیماری که مشترک بین انسان و دامه، اما فاقد علامت در دام، یعنی در دام هیچ علامتی،
دام رو سلامت میبینی؟
بله، هیچ علامتی نداره و دام در واقع میشه گفت ناقل این
بیماری.
ویروسه.
بله.
که این ویروس از طریق کنهی به نام کنه هیالوما وارد بدن دام میشه. چگونه نیش میزنه اون دام رو دیگه و این نیش زدن باعث میشه که این ویروس به بدن دام
و ممکنه این کنه انسان رو همیش بزنه؟
بله، عرض میکنم راه های متفاوتی برای انتقال این بیماری داریم. یکی این که تماس مستقیم انسان با دام آلوده است.
بله.
یا اینکه به اون دام نزدیکه و کنه از روی بدن دام به روی بدن انسان اومده، یا از محیط در واقع جایگاه دام به بدن انسان اومده و بلافاصله انسان رو نیش میزنه و انسان شاید متوجه نشه.
داره.
و این یک راه میشه گفتش که ورود این ویروس به بدن انسان. یه راه دیگهش بحث ترشحات و خون اون دام با مخاط بدن انسانه.
بله.
یعنی هر هنگام ذبح فردی اون ذابحی که داره عملیات ذبح رو انجام میده ممکنه که اون خون و ترشحات دام به روی چشمش یا مخاط بینی و دهانش
یا زخمی روی دستش باشه
در واقع میشه که برخورد کنه که این بیماری رو
منتقل
میکنه. و راه بعدش اینه که دام تازه ذبح شده رو گوشتش رو در حین جابجایی باشه یا در حین تقسیم کردن باشه، این هم ممکنه که اگر عارضه پوستی روی بدن انسان یا میشه گفت کف دست انسان وجود داشته باشه این رو منتقل میکنه.
بله.
این راه‌های انتقال این بیماری یا از حیوان به انسان هست یا از لاشه به انسان هست یا از خود مستقیم کنه به انسان هست.
بله.
که میشه گفت در معرض داشته باشه
و انسان به انسان هم اتفاق میفته بعد.
بله. بیماری ویروسی هستش که بین انسان و انسان هم منتقل میشه و قابل انتقاله.
بله.
اما نکته‌ای که وجود داره اینه که خب ما مثل نکات بهداشتی رو داریم که اگر مردم توصیه‌های سازمان دامپزشکی کشور، توصیه‌های بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور رعایت کنن، من این امید رو به مردم میدم که یک نفر هم مبتلا نخواهد شد.
بله.
یعنی از امروز اگر همه رعایت کنیم یک نفر هم مبتلا نمیشن.
بله.
در درجه اول دامداران محترم عرضم خدمتون که حتما حمام ضد کنه رو داشته باشن و اینکه جایگاه‌های نگهداری دام رو سمپاشی کنن، در حالی که همکاران ما در سراسر کشور به خصوص در مناطق روستایی نشین به صورت رایگان سمپاشی جایگاه رو دارن انجام میدن.
بله.
و همکاری کنن با همکاران ما در ادارات،
باید مراجعه کنن به ادارات.
بله.
یا اینکه خود
البته دوستان ما همکاران ما میدونن چه جایگاه‌هایی وجود داره،
مراجعه میکنن.
و ولی خب خود دامداران هم مشتاق بر این موضوع باشند و این موضوع رو اولویت خودشون داشته باشن، نه خودشون مبتلا میشن نه اون جامعه مبتلا میشه. بله. در واقع در درجه اول حذف اون کنه است، یعنی شما عامل بیماری رو حذف کنید دیگه بیماری وجود نداره. دامداران عزیز یه توصیه دیگه هم دارم، اصلا به این کنه دست نزنن چون پوست بسیار لطیفی داره، ممکنه بر اثر له شدن این کنه
بیماری
منتقل بشه. یعنی سعی بر برداشتن اون کنه روی بدن دام نداشته باشن. این توصیه من به دامداران. توصیه بعدی به مردم عزیز که دامدار نیستن و مصرف کننده هستن اینه که البته تو بین این موضوع بحث ذابحین بود که بایستی پوشش های مخاطشون رو داشته باشن، یعنی عینک بزنن، ماسک بزنن، چکمه داشته باشن، روپوش داشته باشن، دستکش دستشون باشه که ذبح رو بخوان انجام بدن، این ترشحات به مخاطشون برخورد نکنه و منتقل نشد.
بله.
انشاءالله. اما نکته‌ای که وجود داره بحث مردم اولین توصیه همون اینه که از خرید گوشت های کنار جاده
خودداری
کنن. چون گوشت ها اصلا گوشت ها مورد تایید ما نیست، نه نظارت بهداشتیش، نه میشه گفت کشتارش معلومه کجا بوده، معلومه چه تایمی از این گوشت گذشته که و در چه شرایطی نگهداری شده که اصلا مورد تایید ما نیست. و ما خواهش میکنیم از مردم عزیزمون که اجتناب و دوری کنن از خرید این نوع گوشت ها. و نکته که وجود داره گوشت هایی که در هایپرمارکت ها، در قصابی ها، در فروشگاه ها هستش، اونها مورد تایید ما، یعنی گوشتی که مهر سازمان دامپزشکی رو داشته باشه عاری از هر بیماری مشترک بین انسان و دامه.
بسیار.
یعنی چون از تیغ نظارت ما گذشته. گوشتی رو که حالا ما عید قربان رو پشت سر گذاشیم اما ایام محرم الحرام و ایام سوگواری از سید الشهدا نزدیکه.
بله.
و قطعا نزورات میشه گفت قربانی وجود داره.
بله.
در کشور الحمدلله مردم ما این اعتقاد رو دارن خوشبختانه. اما یک توصیه هایی رو به مردم داریم که گوش رو پس از ذبح، یعنی اون دام لاشش رو وقتی که ذبح کردن، بلا فاصله با رعایت پروتکل ها، یعنی چی؟ یعنی با دستکش اون گوش رو هم کنن به سمت یخچال، یعنی در ما استرابش میدیم نه در دمای یخچال نه فریزه، مستقیم گوشت گرم رو منتقل کنن به یخچال که ما اصطلاحا بهش میگیم جمود نشی.
بله.
که این جمود نشی در 24 ساعت رخ میده در دمای یخچال برای گوشت، که این تغییر پهاش به خاطر دمای اون گوشت هست باعث میشه که این عامل ویروس از بین بره.
بسیاره.
یعنی گوشت رو اگر
گوشت
بعد از ذبح بلا فاصله در دمای 0 الی 4 درجه به مدت 24 ساعت قرار بدهند، این بیماری از بین میره و خیالمون راحته. در بحث جگر هم همینطور، جگر همون دام رو به مدت 48 ساعت در دمای 0 تا 4 درجه نگهداری کنن.
بله.
که این موضوع هم باعث میشه که اون بیماری
از بین
بره، که در واقع میشه گفتش که این رعایت میشه گفت این پروتکل ها مردم مطمئن باشن با این رعایت پروتکل ها هیچ
به دور از این بیماری خواهند
بیماری رو منتقل نمیشه و ایمن خواهند.
بسیار عالی. یه آماری هم میفرمایید که بیشتر در